ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همچنین در آغاز برنامه در یک گزارش خواهیم شنید که کابل در آینده نزدیک میزبان دومین نشست کمیسیون امنیتی مشترک افغانستان و ازبکستان خواهد بود. باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نماینده جدید خود را برای افغانستان معرفی کرد. ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری میلادی 11700 نفر در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید بسته شدن شاهراه در جریان شب یک اقدام موقتی بوده و در حال حاضر سالنگ بر روی ترافیک باز است. و رئیس جمهور فلسطینیان میگوید میانجیگری آمریکا میان فلسطینیان و اسرائیل را نمیپذیرد. مشروع اخبار. منشی عمومی سازمان همکاری کشورهای اسلامی حسین افنی بوتسالی را به حیث نماینده دائمی این سازمان در افغانستان معرفی کرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، تعهدنامه آقای بوتسالی که در اصل از ترکیه است برای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل سپرده شد. آقای ربانی در نشست به همین منظور نقش سازمان همکاری کشورهای اسلامی را برای صلح و ثبات افغانستان مهم عنوان کرد. نماینده جدید این سازمان هم تعهد کرد که سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای صلح، ثبات، بازسازی و توسعه افغانستان متحد است. این سازمان 57 عضو دارد و مقر آن در شهر جده در عربستان سعودی می باشد. سازمان ملل متحد می گوید از آغاز سال 2018 میلادی نزدیک به 11700 نفر در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. جنگ عامل اصلی بیجا شدن مردم عنوان شده است. در خبرنامه اداره کمک‌های بشری ملل متحد همچنین آمده است که در یک هفته گذشته نزدیک به 12500 نفر از اتباع افغانستان به کشورشان بازگشتند. در ادامه خبرنامه این هم گفته شده که در یک هفته گذشته برای بیش از 30000 خانواده بازگشت کننده و مهاجر و آنهایی که میزبان بیجا شدگان اند کمک توزیع شده است. پیش از این حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان دیروز به رادیو آزادی گفت که تنها در سال 2017 میلادی 600000 افغان در نتیجه جنگ و ناامنی از خانه‌هایشان بیجا شدند. آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید بسته شدن شاهراه در جریان شب یک اقدام موقتی بوده و در حال حاضر سالنگ بر روی ترافیک باز است. جنرال محمد رجب بر رادیو آزادی گفت تا پنجشنبه امکان بسته شدن شاهراه سالنگ باز هم وجود دارد.
طوفان می باشه، ریزش برف می باشه، در بعضی وقتا بعضی شبا همیشه نشاید یکی دو شب همین رقم در آینده همین دمی هفته ما داشته باشیم که تا روز پنجشنبه وضع به مشکل دوام میکنه.
آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها همچنین گفت که 25 مرکز نجات و کمک برای آسیب دیده ها وجود دارد و مردم در صورت هر گونه مشکل به این مراکز مراجعه کرده می توانند. رئیس اداره خودگردان فلسطین بر رئیس جمهور روسیه گفته که پس از این هیچ گونه نقش آمریکا را به حیث میانجی در بحران اسرائیل و فلسطین پذیرفته نمی تواند. رسانه های روسیه گزارش دادند که محمود عباس در دیدار روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که خواهان یک میکانیزم جدید چهار جانبه برای میانجیگری در بحران شرق میانه است. فضایی که میان ما و آنها وجود دارد منجر به این شد تا بگوییم که تا زمانی که حکومت آمریکا نقش میانجیگری را ادا می کند، پس ما بعد از این هرگز نمی پذیریم که آمریکا میان ما و اسرائیل میانجی باشد. فلسطین پس از آن مخالفت‌ها با میانجیگری آمریکا را آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر گذشته گفت که بیت المقدس را به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید بجز گزینه سیاسی راه حل دیگری برای بحران سوریه وجود ندارد. مایا کوچیچیانچیک روز دوشنبه در کمیسیون اروپا در بروکسل از تازه ترین وضعیت در سوریه معلومات داد و بر تلاش های دیپلماتیک در آن کشور تأکید ورزید. ما بارها گفته ایم که هیچ گزینه به جز راه حل سیاسی در سوریه وجود ندارد و اتحادیه اروپا با حمایت از میانجیگری پروسه تحت رهبری ملل متحد و استیفن دمیستورا نماینده خاص این سازمان ادامه می دهد. این پروسه ابتدایی است تا راه حل سیاسی دائمی در سوریه به دست آید. اظهارات سخنگوی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در حال صورت می گیرد که اسرائیل وارد جنگ در سوریه شده است. و مقامات روسی بازرسی دو وسیله ثبت احوال پرواز از طیاره نگونبخت دیروز را که در نزدیکی مسکو سقوط کرد و همه 71 سرنشین آن کشته شدند آغاز کرده است. این در حال است که شرکت هوایی پرواز طیاره های دیگر از این نوع را که در اختیار دارد متوقف ساخته است. ارکادی دوورکوویچ معاون صدر اعظم روسیه به نشست اواخر دیروز کابینه این کشور گفت که تیم های عاجل این دو صندوق معلومات پرواز و وسیله ثبت صداهای کابین پیلوت ها را دریافتند. تحقیق کنندگان گفتند که معاینه این وسایل آغاز شده است. پایان اخبار. ساعت 9 و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. کابل در آینده نزدیک میزبان دومین نشست کمیسیون امنیتی مشترک افغانستان و ازبکستان خواهد بود. این توافق در جریان سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به تاشکند و دیدار او با مقام‌های ازبکستان حاصل شده است. از جانب دیگر، لوی درستیزهای ازبکستان و قزاقستان شام دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل روی مسائل امنیتی گفتگو کردند. آقای غنی گفته که سفر این دو مقام ارشد امنیتی به کابل فصل تازه همکاری‌های نظامی میان سه کشور را آغاز می‌کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قرار است در ادامه این نشست‌های مشترک کمیسیون امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان، دومین نشست این کمیسیون به زودی در کابل برگزار شود. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق برگزاری این نشست را نگفت، اما اضافه کرد که در نشست کابل روی تطبیق برنامه‌ها و میکانیزم‌های بحث خواهد شد که در نشست اول در تاشکند روی آن توافق صورت گرفت. به گفته آقای قادرشاه، هدف از ایجاد کمیسیون امنیتی مشترک میان افغانستان و ازبکستان که پروتکل آن در جریان سفر قبلی رئیس جمهور افغانستان به آن کشور امضا شد، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنان ایجاد هماهنگی بود. نشست نخست در ازبکستان برگزار شد. قرار است نشست دوم در آینده در افغانستان برگزار شود. برای اینکه فعالیت‌ها چگونه پیش برود و این فعالیت‌ها در آینده چگونه باشد. توافق میان دو جانب صورت گرفته که پلان چگونه تطبیق شود و میکانیزم به وجود آید و هم موافقت شده که برای تطبیق این پلان برنامه‌های آینده مشخص شود. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان که روز جمعه سفرش را به آسیای میانه آغاز کرد، در تاشکند با معاون اول صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ازبکستان دیدارهای جداگانه داشت. این گفتگوها بیشتر به مبارزه مشترک با تروریسم و امنیت افغانستان متمرکز بود. دفتر آقای اطمر میگوید قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان به شمار از کشورهای اسلامی و برخی از متحدین استراتژیک افغانستان هم سفر کند، اما قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی از این کشورها نام نگرفت. و علاوه بر امنیت، نقش کشورهای آسیای میانه را در توسعه تجارت و اقتصاد افغانستان خیلی ها مهم دانست. کشورهای آسیای میانه برای افغانستان اهمیت قابل توجه دارند، به خصوص ازبکستان. در حال رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای با آسیای میانه در مبارزه با تروریسم، توسعه تجارت و اقتصاد و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر قرار داریم که پیشرفت‌های زیاد هم شده است. این اظهارات از جانب دفتر شورای امنیت ملی افغانستان همزمان شده با دیدار لوی درستیزهای ازبکستان و قزاقستان با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای غنی در این نشست گفته که سفر این دو مقام آسیای میانه به افغانستان بخصوص در بخش امنیتی یک فصل تازه همکاری‌های نظامی میان سه کشور را می‌گشاید. انتظار می رود لوی دریستیس های ازبکستان و قزاقستان امروز در کابل با مقام های ارشد وزارت دفاع افغانستان و ناتو ببینند. قرار است آنها در مورد چگونگی همکاری کشورهای منطقه گفتگو کنند و پیشرفت ها و دستاوردهای اردوی ملی افغانستان را از نزدیک ببینند. شمار از کشورهای آسیای میانه به شمول ازبکستان که مرز مشترک با افغانستان دارد از خرابی امنیت این کشور نگرانی دارند. برای ادامه تلاش های صلح افغانستان، ازبکستان گفته که برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای آمادگی گرفته است. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت که قرار است نشست پروسه کابل با شرکت شمار از رهبران و نماینده های ارشد کشورهای منطقه و جهان در جریان ماه آینده برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 9:11 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند با هم بشنویم، ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه دیلی تلگراف در مطلب به نقل از یک مقام پاکستانی نوشته است استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان منجر به جنگ دائمی خواهد شد. روزنامه می نویسد ناصر خان جنجوعه مشاور امنیت ملی شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته است تلاش ها برای شکست دادن طالبان از راه نظامی فقط منجر به کشمکش طولانی خواهد شد. به نوشته ای روزنامه، جنجوعه از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز خواسته است که با طالبان مذاکره کند. در ادامه آمده است که این سخنان در میان تنش‌های در حال افزایش میان واشنگتن و اسلام آباد ابراز شده است. روابط آمریکا و پاکستان پس از آن سردتر شد که ترامپ در ماه گذشته میلادی کمک‌های نظامی کشورش با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. رئیس جمهور امریکا پاکستان را به فراهم آوری پناهگاه امن برای تروریستانی که در افغانستان فعالیت می کنند نیز متهم کرد. حکومت افغانستان از استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان استقبال کرده است. به گفته مقام‌های افغان، این استراتژی بازتاب دهنده خواست افغان‌هاست و نقش مهم را در جهت بهبود وضعیت افغانستان خواهد داشت. و روزنامه سنده تایمز چاپ بریتانیا در مورد یک کتاب استیف کول نویسنده آمریکایی مطلب را نشر کرده است. در کتاب ریاست اس در مورد فعالیت‌های اداره استخبارات آمریکا در افغانستان و پاکستان در جریان سال‌های 2001 تا 2016 و نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم نوشته شده است. در این کتاب آمده است که از نخستین روزها افکار در CIA در مورد پاکستان دچار دودستگی شده بود. در مطلب آمده است برخی ها فکر می کردند که اداره استخبارات پاکستان فقط یک نهاد تنبل است و آنها به هدف کسب معلومات روی نزدیکی بیشتر با این اداره تاکید می کردند. نویسنده ی مطلب نوشته است آنها فکر می کردند که برای آمریکا پاکستان مهمتر از افغانستان بود، اما به نوشته ی روزنامه عده ی فکر می کردند که علت اصلی جنگ پاکستان است و با گذشت زمان بازی دوگانه پاکستان آشکار شد. روزنامه نوشته است بنابر راه نداشتن افغانستان به بحر، نیروهای ناتو برای منتقل ساختن تجهیزاتشان روی پاکستان اتکا کردند. در ادامه آمده است بریتانیا به طور مشخص به خاطر بالای پاکستان متکی بود که در مورد رفت و آمد شماری از پاکستانی ها به بریتانیا به معلومات نیاز وجود داشت. نویسنده مطلب می نویسد دیگر این که هیچ کس نمی خواست در برابر کشور صاحب اسلحه هسته‌ای بیستد و بنابراین همه به پول دادن به پاکستان ادامه دادند. استیف کول در کتابش نوشته است این دور از تصور است که ISI بالای چه تعداد از شبکه‌های تندرو به سطح بلند کنترل داشته است. بر اساس پیشبینی اداره استخبارات آمریکا، ISI 128 کمپ را اداره می کرد. به نوشته روزنامه کریس وود رئیس محلی CIA در کابل به مقام‌های آمریکایی گفته بود که یا خودشان با هدف قرار دادن پناهگاه‌های تندروان در جنگ پیروز شوند و یا هیچ کار نکنند و در جنگ ناکام شوند. روزنامه نوشته است استیف کول در کتابش ننوشته که آیا پاکستان اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده را قصداً پنهان کرده بود؟
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده ها و بلخص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش بعد سپری شدن یک هفته باز هم با یک شماره تازه در خدمت قرار دارم. در این شماره این مطالب را برای شما داریم. سخن هفته در مذمت حرمت بیش از حد به جانب مقابل که باعث تکبر وی می گردد. داستانی با عنوان خیشتنداری در ماورای حوصله‌مندی یک زن. دو گزارش فرهنگی از ولایات بدخشان و هرات. دکلمه‌ای به صدای خود شاعر که به تازگی به مجله فرهنگی رسیده. مصاحبه با یک نویسنده در مورد کتاب تازه او و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته به هدف ایجاد انجمن ملی ادبیات کودک، نشست بر ریاست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شد. در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که انسان در مراحل مختلف زندگی به تربیت و مراقبت نیاز دارد، که به این منظور تربیت و مراقبت باید از مراحل کودکی آغاز شود. و رئیس جمهور کشور نیز در رابطه با ایجاد انجمن ملی ادبیات کودک تاکید کرده است. در جریان این نشست پس از بحث روی اساسنامه و انتخاب نشان انجمن، نوتن به حیث اعضای شورای اجرایی انجمن ملی ادبیات کودک افغانستان برگزیده شد و از جمله این نوتن نعیمه غنی به حیث رئیس انجمن انتخاب شد. یک شنبه گذشته با پاس همکاری‌های ارزشمند در راستای حفظ، نگهداری و پاسداری از میراث‌های فرهنگی، تقدیرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ به عبدالله خیرخواه ولسوال گیروی ولایت غزنی اعطا گردید. پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابراز قدردانی از کارکردهای ولسوال گیرو گفت که داشته های تاریخی کشور از جمله سرمایه های معنوی مردم افغانستان می باشد و در امر حفاظت و نگهداری آن باید در کنار دولت تمام مردم کشور سهم بگیرند. دکتر کمال سعادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در مقر سازمان ملل در نیویورک با جایاتاما ویکرام مسئول بخش جوانان سازمان ملل متحد در ارتباط با جوانان افغانستان دیدار و روی نیازمندی و خواستهای جوانان افغان صحبت کرد. به گزارش آژانس باختر سعادات در این دیدار گفته است که پالیسی ملی جوانان و استراتژی ملی جوانان از 2017 تا 2021 در 5 بخش که ضرورت جدی جوانان محسوس بود ساخته شده است که در آینده نزدیک از سوی رئیس جمهور امضا خواهد شد. از سوی مسئول جوانان سازمان ملل متحد از برنامه‌ریزی دقیق و دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش جوانان با ابراز خرسندی به ادامه همکاری جامعه جهانی برای حکومت افغانستان و جوانان این کشور تأکید کرده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یکی از خصوصیت ناقابل شماری از انسانها حرمت بیش از حد بالادستان تا سرحد تعظیم است که این کار جانب مقابل را فرعون آسا به دعوای هر مقامی وامی دارد. اگر دقت کنیم در کشور ما در چند دهه اخیر این کار به اوج خود رسیده که عامل آن همون نبود قانون و یا تطبیق نادرست آن بوده که مردم مکلفیت خود و دیگران را در قالب قانون نمی توانند بسنجند و هیچ کس حقوق خود و دیگران را در حیطه قانون مراعات نمی کند و ناگزیر در نبود تطبیق قانون از رای تملق، چاپلوسی و تعریف‌های بیش از حد از کار کارفرمایان توجه آنها را به خود جلب و به مقاصد می‌رسد و جانب مقابل هم چون عرصه را برای خود فراخ و گسترده می‌یابد تا می‌تواند سمند خود را در این میدان فراخ می‌تازد و خود را در حضور زیر دستان می‌ستاید تا به اصطلاح مردم روغن چشم آنها را بچیند و شمار زیادی را که اراده سست و متزلزل دارند را به سوی خود جلب کند و آنها را به گروه های چکچکی و بلیگویان مبدل سازد و خود با کشیدن نفس های عمیق براحتی بر گرده آنها سوار و تا می تواند حیات خود را رنگین تر می سازد. روزی بر سبیل تصادف یک کارشناس امور اجتماعی در یک تلویزیون خصوصی از فردی یاد کرد که وی از این گونه ها بوده، با این شیوه چاپلوسی و تملق در کار و وظیفه خود سر و سامانی داده و با استفاده سو از نام نامی چند تن از مقامات بالا وهم و ترسی با نگرانی در بین اقربا و خویشاوندان خود ایجاد نموده و از حرمت ناشی از بیم و نگرانی شماری که مبادا طرف خشم او واقعی نشوند تا توانسته استفاده نموده و آنها را چون مداحان بر توصیف خود گماشته است و با این کار روز تا روز مقامی را که در عالم غیر تخصص میخواست به آن برسد رسیده است. و اما جان مطلب اینجاست که به این چاپلوسان و مدیحه سرایان چه رسیده؟ آیا به اصطلاح عوام غدودی از گاو را مالک شدن؟ نه، تنها و تنها زمانی به این عمل ناشایست خود متوجه می شوند که با سوی استفاده نهایی از ایشان روزی فرا می رسد که به در و دروازه آن بزرگ کسی با آنها اجازه داخل شدن هم نمی دهد. چه رسد به این که حال و احوال آنها را بپرسد و به کاری پرمنفعت وی را مقرر نماید. اینان آن وجیزه را نشنیدند که گوسفندها فکر می کنند که چوپان دوستشان دارد، اما نمی دانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است نه آنها. لذا چه بهتر که انسان خود را گوسفند نسازد و از ابتدا به این چاپلوسی و تملق تن در ندهد و با ادامه حیات بی ریای خود منت کسانی را که به خاک پای ایشان نمی رسند بر دوش خود بر ندارد. مناعت، خیشتنداری و حفظ آبروی عزت در مقابل افراد جاهل و بی مقدار کاریست عاقلانه که باید به آن تن در داد و این یکی از وجایب انسانی و اسلامی نیز هست و این گونه ها نیک بدانند منصبی که به این نیرنگ به دست آمده دوام و پایانی ندارد و بنابر آن بیت مولانای بزرگ نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری های ناشی از ضرورت ها و تن دادن به تقلید در عالم بی سوادی و کم سوادی همه و همه آدم های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابند و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجی به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطعه بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجی به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطعه را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد نه نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید چه خیشتنداری و حوصله‌مندی که ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید رئیس جمهور غنی حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن تمام عوایدی که از درک آبدات تاریخی به دست می آید در بازسازی و مرمت اماکن تاریخی ولایت هرات به مصرف برسد. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید هرگاه برنامه منظمی برای جمع‌آوری عواید آبدات تاریخی این ولایت اجرا گردد آنان می توانند سالانه بیش از 100 میلیون افغانی از این درک عاید به دست آورند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات در این زمینه.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً حکم داده است که تمام عواید به دست آمده از ساحات و آبادات تاریخی باید در بازسازی و مرمت این بناها به مصرف برسد. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید با تطبیق این حکم آنان می توانند جلو تخریب خیلی از بناهای تاریخی این ولایت را بگیرند.
اخیراً جهاد ماب رئیس جمهور افغانستان حکم کردند که عواید آبادات تاریخی هرات از این پس باید که دوباره مصرف خود آبادات شود. قرار هست که عواید آبادات تاریخی هرات در یک حساب بانکی خاص به اداره محترم شهربری هرات جمع آوری شود و دوباره تحت نظر کمیسیونی که در رأس از او محترم والی هرات هست، قرار هست که این عوایدی که در مجموع برای آبادات تاریخی هرات میشه به مصرف برسه.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگه در حال حاضر اداره شهرسازی به همکاری سازمان جهانی یونسکو روی پلان شهر قدیم هرات و برخی دیگر از ساحات و آبادات تاریخی این ولایت مصروف کارند. او میگوید تطبیق این پلان میتواند مقدمات هرات جهت شمولیت به لیست میراثهای فرهنگی جهان را هموار سازد.
اولین قدم، اولین اقدام ایست که ما یک تذکره به این شهر بسازیم که او یک منیجمنت پلان هست که تمام بناهای تاریخی، تمام اجزای شهر قدیم هرات مو به مو شامل یک دیتابیس میسازه و او در واقع ما را آماده میسازه که ما بتانیم یک سند و یک دوسیر به آیکموس که مرکز فرهنگی سازمان یونسکو هست پیشنهاد بکنیم تا شامل هرات حداقل کاندید شود و شامل لیست میراث جهانی شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان گفت که رئیس جمهور غنی بیش از 1,000,000 دلار آمریکایی را به خاطر تطبیق این پلان اختصاص داده است.
خوشبختانه در حکم اخیر رئیس جمهور تذکر رفته که 1.1 میلیون دلار پول به خاطر ساختن منیجمنت پلان از بودجه وزارت مالیه اختصاص پیدا کرده که توسط ریاست محترم شهرسازی به همکاری اداره آبادات تاریخی و سازمان یونسکو کار از این اولا شروع شده.
ولایت هرات بیش از 800 صاحب و آباده تاریخی در مرکز شهر و ولسوالیای این ولایت دارد. شماری از این آبادات که در اثر جنگ‌های چند یخی در افغانستان تخریب شده بود، از سوی حکومت با همکاری برخی از نهادهای بین‌المللی بازسازی شد، اما شماری دیگر به خاطر نبود بودجه کافی در حال فروپاشی است. با این هم رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات خوشبین است که حکم اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان زمینه را برای بازسازی آبادات تاریخی در این ولایت فراهم می‌سازد و این روند باعث افزایش توریستان داخلی و خارجی از اماکن تاریخی در ولایت هرات می‌گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
به سلسله معرفی نویسنده ها و یادهانی از کارهای تازه ایشان در این هفته گفتمانی از همکارم احمد هنایش را داریم که در مورد کارهای شاعر و نویسنده معاصر رحمت الله بیگانه با ایشان انجام داده که آن را با شما شریک می سازد.
بله شنونده عزیز و گرامی، به سلسله مصاحبه های بخش فرهنگی این بار با رحمت الله بیگانه نویسنده کتاب پاره های پیوسته که این اثرشان به تازگی به چاپ رسیده و در صدد ازی هم هستن که این کتاب بخشایش هم گسترش بدن. جناب بیگانه صاحب، در موردی که کتاب پاره های پیوسته که بیشتر محتوای فرهنگی داره و خاطرات فرهنگی دورانی را که شما نزدیک بودین در کابل با استاد باختری، با قهاریاسی و دیگر نویسنده و شعرهای مطرح افغانستان، چی انگیزه باعث شد که شما این کتاب پاره های پیوسته را بنویسین؟
تشکر از شما. من در سالهای قبل عادت داشتم که یادداشت می‌برداشتم از هر حادثه. همین یادداشت برداری باعث شد که خاطر نویسی شروع شد. در ابتدا تصمیم داشتم که روزشمار وقایع که در چی باید شما از تاریخ که ما یادداشت گرفتیم، شاید سالهای 63 62 این سالا، باز زیاد فکر کردم که یک چیز تکراری است. نه تکراری است، فکر میکنم ما اثر تشویق دوستا خصوصا پریانی است که من یک دو خاطره را قصه کردم با اونان. یک خاطره وقتی در دفتر می اومدن و قصه میکردیم، امیر اصرار کرد که چرا نشون نمیکنی، امیر که تو قصه میکنی نشتا کو بسیار جالب است. خب یک بار دو بار باز من یک دو تا نشون کردم، در ابتدا فکر نمیکردم که به این حجم کتاب قدر شده فکر میکنم که بسیار باشه یک صد خاطره 280 صفحه که شد من رو زیاده تشویق کرد که من یادداشت‌های خود رو ببینم کتابچه‌های سابقه و در گذشته عادت داشتم من در جریان درس فاکولته سال 67 من به این نوشته ها خصوصا عکس و نوشته رو زیاد کتابچه داشتم یادداشت میکردم و وقایعی که در کابل اتفاق میفتاد دوباره نوشته میکردم از اون موجه کتابچه را باز کردم با برداشت از اون کلیت و مفهومی از اون من خاطره را نشته کردم نظر به تاریخش نظر به این گفتش.
حالا کتاب شما بیشتر مشهون از چی محتوایی است؟ یعنی در مجموع فشرده اگر بگوین کتاب پاره های پیوستیتان در یک تعریف کوتاه چی ماهیت داره؟
ولی خاطره های مثل که پاره های پیوسته مجموعی از هر چیز است، یک عبرت است، یک گوشه از تاریخ است، یک گوشه کار فرهنگی است، سختی های زندگی را که دیدیم است، مثلا در مرگ مادرم تصویر به تصویر کشیدیم، مثلا تحصیل و دوش است، مثلا زندگی سختی که سرم آمده است، خوشی هایی که داشتیم است، ریاست کردیم، ماموریتی که داشتیم، از جنگ کابل تا هر چیزی که فکر میکنی که سر یک آدم میگذره مول و مورد قالب خاطره مستند تاریخوار نوشته کردیم با جزئیات و مو چیزای زین خودم دو گنجاندیم که چیز گپایی که داشتیم با مو شیوه خوبترش یک ذره ساده شما خود میفهمین اصلا یعنی می خاطره بخش از تاریخ است اگه صادقانه روایت شود مثلا من آسی را روایت میکنم امروز مثال نیلا ابراهیمی روایت میکنه از شهادت آسی در حالی که آسی با من یک جای زخم برداشت و شهید شد من یعنی راوی موثق‌تر هستم نسبت به کسی دیگه‌ای که ایراد چی میکنه
در مقایسه با شرایط فعلی فعالیت های فرهنگی ادبی میخوایم دیدگاهتون رو کوتاه با ما پاسخ داشته باشین
یا کلش تاریخ وار از شما این اکثریتش 90% تاریخ داره این خودش یک برای یک کسی که میخواد تحقیق کنه یک چیز مفید است چون دست اول ما خودم بودیم یعنی حدود بیش از 38 سال زندگی خودم ما اینجا نوشته کردیم 38 سال زندگی یک آدمی که صادقانه یه چیز اضافه کم نگفتیم به چیزی که تا علاقه داشتیم به کسی که تا به او پیوند داشتیم به باکنه نقد کردیمش گفتیم که است که قبلگاهی مثلا گفتیم که آدم مذهبی خشک بود در اینجا آمده مثلا
حال میایم سر او بخش خاطراتی که شما به عنوان یک چهره فرهنگی شناخته شده در گذشته ها از کدام زمان آغاز کردین چی گونه شد که شما حس کردین که آدم فرهنگی بوده میتونین که آشناییتون با استاد باختری نزدیکیتون با قهار یاسی به عنوان دوستتون بعد دوست مشترکتون فرهاد دریایی یک دوستای نزدیک فرهنگیتون شما را در بین فرهنگی ها جا داد به نظر شما دلیل انگیزه چی بود که شما تحصیل کردین در یک بخش آمدین در بخش فرهنگی
زیادتر تاثیر گپ و روابط خانوادگی برادرم ما زیاد با این مردم سر کار داشت و ضمن یک مجله فرهنگی را کار میکرد ما امروز مشترکاً کار میکنیم در ویرایشش در تای خبر و گزارش گپا به امو باعث شد که ما در طرف کار فرهنگی بریم و ضمن ما در فروشگاه دیگه چی یک دکان داشتیم موج اکثر فرهنگی ها جمع میشد خصوصا مثلا ناصیمی بود فراد دریا می بود نیلا ابراهیمی بود گاگای بسیار کم باختری سب می بود می اومد موج عطا قصه های ما از موج شروع میشد او اولین بار که مامور شدم ما در وزارت عدلیه دوست ما رئیس عمومی را تلویزیون شمسله قارنفر رئیس عمومی را تلویزیون شد من گفت بیا که کار تو اصلا ایجا ای بخش است که کار فرهنگی بیا ایجا در را تلویزیون باز از اون بخش که رفتیم اون وقتی که رفتیم در را تلویزیون ماندیم تا امروزه که نمیجا امروز تلویزیون معرف هستم دیگه ای خود خانواده همی علاقمندی برادرم علاقمندی فامیل و میگم من طرف هم میکشم
زهب برداشت شما از کارهای ادبی آن زمان که استاد باختری به یاد دارین که از جمله چهره‌های شناخته شده ادبیات افغانستان است آشنایی شما با اونا نزدیک بود از خاطرات اونا قصه کنین از روزگاری را که استاد باختری و آسی و دیگه شخصیت‌های ادبی فرهنگی افغانستان شما آشنایی داشتین و حالا نیستن یک تعدادش هم جان فانی رو ودا گفته و یک تعدادش هم در خارج از کشور به سر می‌برن مثل لطیف ناظمی و امثال از اینا شرایط فعالیت‌های اونا را در شرایط فعلی به صورت مقایسه میشه به ما بگوین
والا نویسه گرامی در گذشته خو شرایط بسیار سخت بود سانسور بسیار جدی بود تولید یک کتاب ادبی خیلی مشکل بود یعنی از چند از مثل که از افغان رستم بگذره از چندین فیلتر تیر میشد یک آثار مثلا یک شعری که حتی زبان مقاومت میداشت زبان مثلا گویا با ضد رژیم میداشت اسم میشد که این شعر در پیوند به یک رابطه مثلا گفته شده با مخالف دولت است چاپش ممکن نبود همین تو داستان همین تو زمین تاش گوره.
به نظر شما چرا این محدودیت بود؟ آیا انگیزه سیاسی داشت یا برای بله. اینکه آشفته بازار نباشه جریان نه. میدان فعالیت‌های فرهنگی هر کسی بدون از اینکه واقعا اهل فرهنگ باشه فکر میکنین به این خاطر این چارچوب بود محدودیت بود یا فشارهای سیاسی بود که در کنترل داشتن؟
اصلا نو رژیم اعتقاد به ایگر نداشت. به نظر از او همین که کسایی که مثلا دست به قلم می بردن اگر مخالف از یا می بودن هیچگاه آثار از یا چاپ نمی شد. اونا یک سانسور کلان در تمام عرصه ها حتی در درسی اقتصاد تنها دولت مسلط بود در اقتصاد همچنان به ادبیات نمی خواستن. زیادتر وقت آثار کسایی که به حزب تعلق داشتن چاپ می شد، کسایی که حزبی بودن، کسایی که به مو جریان ها می گفتن چاپ می شد، دیگه آثار به نترد بسار من ند آثار به بود بخار می شد چاپ. ولی آثاری که
ولی ما بیاد داریم که غزل من و غم من، دیوان عاشقان باغ آسی، این کتاب هایی هستن واقعا در اوج مبارزات پیام سیاسی داره، پیام به اصطلاح مبارزاتی داشت، مردم برانگیخته می ساخت در برابر نظام و حکومت، این انگیزه می داد. چطور ممکن بود که در اون زمان آسی کتابای چاپ کرد که اشعارش واقعا تاثیرگذار بود به نفع جبهه مخالف حکومت آن زمان بود؟
از همین آسی شروع شد دیگه. من میخواستم همینجام بیام از سال 57 که سانسور شدید در مطبوعات افغانستان جریان داشت، پیش از اون حکومت‌های گذشته بوده، ولی در حکومتی که ما شاهد هستیم از 57 تا سال 67
10 سال
57 10 سال به شدیدترین چی هیچ کس فرصت مثلا شعری که ضد حداقل ضد نظام می بود یا تشبیه از ضد نظام می داشت چاپ نمی شد. ولی آسی یک سر و گردن واقعا بالا جرأت کرد. اولین آدمی بود که کمی آزادی را از کمی بسیار از مجرای کوچک آزادی حکومت اون وقت استفاده کرد و یا شعر خود چاپ کرد. آسی در سال 67 شروع کرد، 67 68 شروع کرد که باز مصاحبه تلویزیونی خود که مجموعه مقامات گل سرود چاپ کرد، قوقا برپا کرد به خاطر که چند شعر آزادی داشت، دیگه گپ زیاد هم نداشت. ولی بعدن همین زمینه را در صادقانه دولت بعدی که بعد از که ببر کارمل آمد دکتر نجیب یک مقدار
انعطاف داشت
و این زمینه را مساعد کردن. دیدن یا که ما در چند سال در 12 سال دستاورد نداشتیم، مردم از پیش ما رفت، افغانستان در یک جزیره به یک جزیره تبدیل شد که هیچ از رابطه فرهنگی بیرونی نداشت، رابطه اقتصادیش قطع بود، رابطه اجتماعیش قطع بود، رابطه سیاسیش قطع بود. به می خاطر یا خواستن که یک نوع مجال بتن به دیگه، بعضی آثار را به نترت چاپ کردن. مثلا داستانهای تنزا چاپ شد، از نورانی چاپ شد و از بعضی کسای دیگه هم کتاب و آثارشان چاپ شدن. گرچه در مجله و اخبارهای اون زمان بعضی شعرهایی که بعد کمی با مذاق دولت هم برابر نمی بود نشر می شد، ولی تو که یک مجموعه که در کلیتش یک شیوه پرخاشگری می داشت و از آزادی دم می زد و یار اسیر می گفت، اون یک چیز اولین بار از آسی شد. و افسر رابین کسی دومین آدمی که بود، افسر رابین بود، یعنی آدم چی نکنه که گفته در محافل شعرهای بزرگ خوب می خوان. یا راکوشا شدن بود از باز یک مقدار زمینه بود سال 67 مساعد شد تا دیگه هم شعر و داستان و طنز یا چاپ کنن.
حال مقایسه اگر بکنیم شرایط کنونی را چقدر میدان و مجال وجود داره، اما بعضی باورشان نیست که در شرایط فعلی فیلتریشن که شما گفت این بازنگری وجود نداره در آثار، یک مقدار از نظر کیفیتی افت داده امی آثار ادبی و نویسندگی اینا را، اگر یک نظارت باشه تا از نظر کیفی ای جریان فعالیت های فرهنگی و ادبی حال بهتر است، یا او زمان که زیاد اهل نویسندگی و اهل فرهنگ و ادب شخصیت های با مسئولیت بودن بیشتر کوشش میکردن چیزی را به عنوان فرهنگی یا آثاری را مطرح بکنن که واقعا او شایستگی شده داشته باشن؟
و باور من چی که میگن، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی، نه اون رقم بسیار قدگیری بسیار سخت، نه ای تو به لجان گسیختگی. حالا مثلا ما کتاب چاپ میکنیم هیچ کسی نیست، خب مسئولیت نویسنده است که برای کسی که صاحب درایت است و در اون مورد تحصیلات داره نشان بده آثار خود و ارائه شه و محتواش چی شه، این یکی از چی است. ولی یک گپ است که امی آزادی چاپ باعث میشه که آثار زیاد تولید شه. خب طبیعتا در آثاری که زیاد تولید شد یک مقدارش چیزای بسیار سطح پایین می باشه و متوسط بالا می باشه. حالا ببینیم که زمان چقدر کتاب چاپ میشه و هر مطبعه شخصی هر کس میتونه هر جای شما در گذشته هیچ امکان نداشی یک کتاب تا که از مجرای رسمی دولت نمی اومد قطعا امکان چاپش نبود، او شبنامه بود اگر چاپ میشد دیگه. از اون خاطر من فکر میکنم که این زمینه برای زمینه امروز برای چاپ زیاد آثار خیلی مفید است و مردم مقدس به قلم میبرن. بالاخره خب مرحله ابتدایی شاید خامتر و ضعیفتر، بعدا با قوت خود میرسه بدون شک.
ولی حالا همین میدان چاپ هم محدود میشه با گذشت هر روز. وقتی دسترسی به فیسبوک و دیگه شبکه های اجتماعی وجود داره میشه نویسنده آثار خود با کیفیت، با عکس، با تصویر، با چیزهای دیگه دایی از اینا استفاده بکنن و ماهیت چاپ به اصطلاح کم کم تغییر میکنه، به اصطلاح شکلش تغییر میکنه یا در مجموع در جای خود خالی میکنه و به شبکه های مدرن امروز به اصطلاح شبکه های بیشتر به بخش تکنولوژی. شما چه فکر میکنین که در این مورد نظرتان چی است؟
شاید توصیه داشته باشه ولی بازم چاپ کتاب جای خود داره. اینال مثلا یک صفحه فیسبوک بسیار که در معرض دید مردم باشه یک روز دو روز باز او غایب میشه، صدا تا نوشته دیگه میه، حتی فراموش میشه، حتی فراموش خود نویسنده میشه که ما چی نشته کردیم. حالا ما با صدا نوشته که در فیسبوک هست یکان رو یاد خود میره که چی وقت ما نشته کردیم. از اون خاطر بازم
اینو میشه گفت که هم خوبی های داره تکنولوژی امروز که در بخش نویسندگی و مسائل فرهنگی با ما دست داده، هم خوبی های خود داره و هم مشکلات داره که آدم باید مواظب باشه. شما در مجموع تا حالا چند اثر دارین، چند کتاب نوشته کردین و کدام ها اند، کدام بخش ها؟
من آخرین اثر همی خاطره بود که نوشته کردیم پرای پس. پیش از این سه کتاب دیگه هم نوشته کرده بودم، سه کتاب رساله بگم، یکیش معرفی رادیو تلویزیون بود در مجموع رادیو تلویزیون معرف در گذشته که مسئولش بودم، یک کتاب به نام نمای بهتر نوشته کردیم. او اولین کتاب است منتها بازار فروش نداره ولی یک چیزی بسیار جالب است برای کسی که میایه در بخش تلویزیون کارمند میشه یا میخواد که برنامه ساز شه. او یک راهنمای بسیار خوب است، از 40 صفحه است. او کتاب دیگه دوم ماست. یک کتاب دیگه است به نام رادیو تلویزیون آموزشی در افغانستان در بخش مختلف است دیگه. ای هم در سر اسکرین‌نویسی رادیو است، هم در برنامه سازی رادیو است، هم در دراما چه قسم باید نوشته شوه، ابعاد مختلف برنامه های تعلیمی را نشان میده.
شما این موادش از کجا جمع منابعتان کدام ها هستند؟ در کل آثار چونی بیشتر رنگ تخصصی داره، یعنی یک نویس ژورنالیست مسلکی پروفشنال باید کار کرده باشه. شما او به اصطلاح مهارت دارین؟
اولین کتاب که نمای بهتر نوشته کردیم بعد از آموزش مالزیا که آمدم، اوجا من می آموزش ها رو فرا گرفتم، آمدم همین قالب همین چیزی که من یاد داشتم یه را نوشته کردم. شاتا را، نماها را، تصویر را، تصویر برداری را، خط فرضی را، چی تمام جزیات شد همین چی های خود را نوشته کردم. دومش تجربه های خود را گرفتم و یک مقدار از بیرون از چند کتابی که در مورد رسانه نوشته شده از یا موج نامه کتاب ها را گرفتیم. یک کتاب از بی بی سی چاپ کرده بود نمیفهم یا کدام رادیو دیگه بود، از او گرفتیم سر دراما و یا بود و دیگه همی تجربه های خود که یک آدم وقتی که در برنامه چی میکنه، مثلا اسکریپت رو معرفی کردیم 100 صفحه است، بخش های مختلف دوری چی کردیم، یعنی سر کار رادیو و تلویزیون است که یک برنامه خوب چقدر تولید میشه خصوصا برنامه تعلیمی.
خب حالا این پاره های پیوسته آخرین اثرتان است دیگه؟
این فعلا نه دیگه، می تازه نمی امسال چاپ شده، این آخرین اثر ولی یعنی فعلا همی است.
بعد از این پلان کاریتون برای نویسندگی برای کتاب یا چیزای دیگه چی است؟ و
یک چیز دیگه هم در ذهن دارم، نامشم یک دو سه چل مانده و که میخوایم بودن چاپ کنم. او هم همی برداشتا و همی گپای از زندگی است، از بخش های سیاسی زیادتر که او را میخوایم چاپ کنم. منتها حالا بار دوم که باید زیر چاپ میره پارای پیوسته که یک صد صفحه دیگه هم اضافه شده، بازی که به خیر خلاص شد شاید یک مجال پیدا کنم باز او کتاب دیگر زیر دست بگیرم.
برای کسایی که مثل شما آماتور میخواین دست به نویسندگی بزنن، چیزای بنویسن از تجارب خودتان با توجه جو بایی، پیامتان چی هست برشان به عنوان پرسش آخر؟
من خودم آدم اهل نیستم با کسی چیزی بگویم یاد بتم یا چی کنم، یعنی خودم من یک آدم نوآموز هستم با خودم با. یعنی آدم بنویسه، آدم زیاد تمرین آدم میرسانه به جایی و من نمیفهم کتاب شما حتما خوندین یا نخوندین، من بسیار به سادگی برای اعتقاد دارم. اصلا یک شیوه های خاطر نویسی و نویسندگی در بخش خاطره همیست که آدم بسیار ساده نوشته کنه. من بسیار ساده نوشته کردیم و همون طرزی که خودم میخواستم نوشته کردیم، ولی من اگر آدم کسی بخواد که نویسنده شه زیاد بنویسه، سوژه ها را تجربه کنه، بدون شک میشه که خصوصا در فیسبوک خیلی مردم نویسنده ساختن. یعنی ما کسایی را که ما حتی نمی یعنی به یاد ما هم ده ها نفر که حتی غلطی های املایی داشتن جرأت میکنن که دو سطر دو پاراگراف نشه کنن، امروز از نویسنده های بسیار خوب هستند که در فیسبوک نوشتهشون بسیار خواننده داره.
شما سلامت باشه. برای شنونده عزیز رادیو آزادی مصاحبه ما را با رحمت الله بیگانه نویسنده کتاب پاره های پیوسته داشتیم. امیدوارم که در برنامه های بعدی مصاحبه های دیگر هم خدمت شما پیشکش داشته باشیم.
تشکر، بخیر باشه. نایسته بگرامی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته یک دکلمه ارسالی از بانو شفیقه یارقین از کشور سویدن را دریافت کردیم. شاعر تابوشکن در ابراز احساس زن در قالب شعر زن، شاعری که از آغاز تا امروز جسورانه در این را قدم نهاده و چون سایر همگنان خود ایستایی نداشته است. بانو یارقین این شعر خود را خود دکلمه می کنند.
آسمان چه بغضی داشت، مهتاب شرم و دردش را زیر روسری سیاهش پنهان کرده بود. چراغ‌های کمسو با نگاه بی فروغ مردشان به خلای عظیمی می نگریستند که میان ما ایجاد شده بود. گام های من خواب سنگین جاده را می آشفت. نگاهت چه آزرمگین، چه سرگردان، از نگاه پرسشگرم سر می خوردند و بر کف جاده می ریختند. دستت را گرفتم، دستت را گرفتم، خزه های سرد و چسبناک از انگشتانت بر کف دستانم خزیدند و تمامت وجودم را پوشاندند. سرمای قطبی روحم را تسخیر کرد. محتاج کلامی بودم تا از اعماق دریا صیدم کند، اما لبهایت انگار صدفهای فسیل شده بودند. تو بی‌شتاب از حافظه جاده بیرون رفتی، اما من بی حسی پاهایم را در ذهن خیابان دفن کردم. بغض آسمان ترکید و چه خوب شد اشکهایم را که از شکستگی های غرورم چشمه چشمه می جوشید از چشمان تو پنهان کرد.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که نسبت به چند سال گذشته هم اکنون فرهنگ مطالعه بین جوانان این ولایت گسترش یافته و همه روزه ده‌ها تن از جوانان به کتابخانه عامه ولایت یاد شده مراجعه میکنند. در این زمینه به گزارشی از همکارم اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنید.
Thank you. فرهنگ مطالعه بین جوانان در بدخشان گسترش یافته است. مثلا اطلاعات و فرهنگ و شمار از فرهنگیان بدخشان میگن که فرهنگ مطالعه و کتابخانی تا چند سال اخیر در این ولایت گسترش یافته است. محمد عثمان ابراهیمی مسئول کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که روزانه ده ها تنی از علاقمندان مطالعه که اکثرتشان جوانان هستند به این کتابخانه مراجعه میکنند.
کتابخانه ما روزانه از صبح از ساعت 8 الا 4 عصر برای مراجعین باز است. مراجعین امروزه شامل محصلین و شاگردای مکتب و عامه مردم امروزه میان اینجا استفاده میکنند و نسبت به اینکه به سال گذشته فرهنگ مطالعه رشد کرده و منابع زیادی هم در کتابخانه بیشتر شده.
آقای ابراهیمی میگوید که فعلا تعداد کتابها در کتابخانه عامه بدخشان به حدود 12000 جلد رسیده و این کتابها که به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی بوده شامل کتابهای دینی، فلسفی، تاریخ، ریاضی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی می باشد و نشریات چاپی نیز در این کتابخانه موجود است. با این حال شماری از جوانانی که برای مطالعه به این کتابخانه مراجعه میکنند نیز میگن که فرهنگ کتابخانی در حال حاضر در میان محصلان و شاگردان مکاتب رواج بیشتر یافته است. جمشید احمدی یک تنی از محصلان پوهنزه ادبیات پوهنتون بدخشان در رابطه با رادیو آزادی گفت
این فرهنگ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگه رواج میگن و این برای مردم میآموزه که شما باید کتاب بخونین، درس بخونین، مجله بخونین و بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
آقای احمدی میافزاید افرادی که کتاب میخوانند دامنه لغات بالاتر نسبت به آنهایی که سمت کتاب هم نمیروند دارند و افزون بر آن آنها بهتر میتوانند احساسات خود را بیان کنند و منظور خود را به طرف مقابلشان برسانند. از سوی هم عبدالبصیر حقجو یک تن از فرهنگیان بدخشان میگوید که مطالعه باعث بالا رفتن شناخت و آگاهی انسان می شود و علاوه بر آن موجب ارتقای فهم افراد نیز می گردد.
جوان باید با کتاب آشنا شود. کتاب چی است؟ باید کتاب برای جوان چی مفید است؟ باید جوانی را بفهمد و هر جوانی ما آرزو داریم که کتاب مورد علاقه خود خریداری نموده و یک استفاده عظیمی از کتاب نماید.
در همین حال محمد شریف شایق یک تنی از خبرنگاران بدخشان میگوید که موجودیت پوهنتون‌های خصوصی و دولتی در بدخشان سبب شده تا محصلان برای انجام پروژه‌های تحقیقاتیشان به مطالعه علاقه پیدا کنند.
کتابخانه عامه بدخشان یکی از مراجع است که کسایی که کارهای تحقیقاتی دارند و دانشجویان اینا بیشتر مراجعه میکنند به این کتابخانه و تنها مرجعی که کتاب‌های بهتر در اختیار داره همی است و یک تازه یک مقدار زیاد کتاب‌های جدید به کتابخانه کمک شده. یک اقدام بسیار خوب است و میتونه مشکلات نسل جوان و کسایی که کارهای تحقیقاتی میکنن مرفوع سازد.
با گفته آقای شایق که مطالعه کتاب‌های غیر درسی در کنار کتاب‌های مکاتب و مراکز تحصیلی ذهن جوانان را برای یادگیری فعال و قوی‌تر می‌سازد. تحقیقات نشان می‌دهد که کتاب خواندن برای کاهش فشار روحی بسیار مؤثر است و تنها برای 5 دقیقه کتاب خواندن می‌تواند تا ضربات قلب و تنش فیزیکی انسان را آرام کند. بر اساس گفته‌های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان که هم اکنون در این ولایت 4 کتابخانه موجود است و این کتابخانه‌ها یکی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان و 3 کتابخانه دیگر در ولسوالی‌های کشم، ارگو و بهارک هستند که همه ساله در این 4 کتابخانه‌ها بیش از 10000 کتابخوان مراجعه می‌کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر آهنگ میهنی از سیتا قاسمی به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله نگهدار همه. های سر